أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مهمترین مسئله‌ای که در صفحات اخیر مطرح می‌کردم این بود که بین خلق حق سبحانه و تعالی و خلق ارتباط است و اینکه انسان کامل بر صورت حق سبحانه و تعالی آفریده شد. این دو مسئله را نمی‌تر می‌کرد. مسئله اولا را گذروندن، مسئله ثانی را هم تصمیم کردن و طرح این دو مسئله مهم تشبیه بود. اون تشبیه را با تنزیه تکمیل کردن و ثابت کردن به اینکه خدای سبحان لیسه کمثله شی و کامل ترین موجودات هرگز نمیتواند همانند خدای سبحان باشد فضلاً از سایر موجودات، و اولین کمال و مهمترین کمال در جهان امکان با اینکه برای موجودات امکانی کمال است و جزء مهمترین کمال به شمار می رود، ولی برای ذات اقدس اله نقص است و اون اول بودن است. شیئی که صادر اول است به فیض نخست است، اولیت به این معنا برای خدای سبحان نقص است. بعد از طرح مسئله تنزیه، وقتی جمع بندی کردن نتیجه گرفتن که اون ذات اقدس اله که حارت الانبیاء و الاولیاء علیه السلام فیها، اون اصلا در دسترس احدی نیست و عالم از اون جهت که وجه خداست و مظهر خدای سبحان است میتواند خدای سبحان را از نظر اسماء و صفات نشان بدهد و آیات است، و از این جهت چون ثبوتن هرچه در اسماء و صفات خدای سبحان هست در عالم کبیر و در انسان ظهور کرده است، لذا اثباتن خدای سبحان برای معرفت خودش انسان‌ها را به معرفت نفس و معرفت عالم احاله داد و انسان‌ها هم امتثال کردند. و در حقیقت اون چیزی که انسان‌ها استدلال کردند یا استشهاد کردند به برکت همون اشهاد خدای سبحان این کمالات را در عالم و آدم به ودیعت نهاد. بعد به آدم فرمود به عالم بنگر، خدا را ببین، به آدم بنگر یعنی خودت بنگر، خدا را ببین، برای اینکه اون کمالاتی را که خدای سبحان به تو داد اصلش در خدای سبحان هست، و اگر اون کمالات که در خدای سبحان هست نمونش در انسان ها نباشد، نه اون احاله معنا داشت، نه استدلال انسان ها در علم حصولی میسر بود، نه استشهاد عرفا در علوم حضوری میسر. اونگاه چون اساس بحث این بود که انسان کامل بر صورت خدای سبحان آفریده شد، دوباره برمیگردن به این مسئله. یعنی بعد از این که اون کلمات مهم تشبیه را با کلمات دال بر تنزیه تتمیم کردن، اونگاه به اصل بحث دوباره برمیگردن برای مزید تفسیره. می‌فرمان به این که ما در بحث‌های کلی گفتیم خدای سبحان خود را به کمالاتی موصوف کرد و انسان‌ها را هم به اون کمال موصوف کرد، اما این حرف را باز نکرد. الان اینجا باز می‌کنیم، در سه نمونه این مسئله را تشریح می‌کنیم، بعد در پایان هم به عنوان یک جمع کلی به اون امر جامع می‌پردازیم. سه نمونه که ذکر می‌کنند، یکی مسئله ظهور و بطون است، یکی مسئله رضا و غضب است، یکی مسئله خوف و رجا. فرمود خدای سبحان ظاهر است و باطن، برای انسان ها هم ظهور و بطون و غیب و شهادت است. خدای سبحان هم رضا و غضب دارد، انسان ها هم رضا و غضب دارد، و در اثر اون رضا و غضب الهی انسان ها را به خوف و رجا متصف کرده است. چه این که خدای سبحان به جمال و جلال متصف است و انسان را هم به جمال و جلال متصف کرده است، و این جمال و جلال همان است که خدای سبحان در باره آفرینش انسان فرمود ما منعه که ام تسجد لما خلقتو به یدی. پس قهرن بحث در سه مقام خواهد بود، مسئله ظهور و بطون است و رضا و غضب است و جمال و جلال. بعد می فرمان به این که هر وصفی که خدای سبحان دارد انسان ها هم اون را دارن، منتها انسان به عنوان مظهر و خدای سبحان به عنوان ظاهر. در مقام اول بحث که مسئله ظهور و بطون است، می‌فرماید به این که خدای سبحان اسماء غیبیه دارد و اسماء شهادت و ظاهر، و عالم را هم با دو چهره آفرید، عالم غیب و عالم شهادت، و خود را هم عالم الغیب و شهاده نام، و انسان را هم با دو جهت غیب و شهادت آفرید. و چون این آفرینش برای آن است که انسان یا از راه علم حصولی استدلال کند یا از راه علم حضوری استشهاد کند، به انسان هم جنبه غیب یابی داد، به انسان هم جنبه شهادت و ظاهر فهمی داد. عالم را با غیب و شهادت آفرید، انسان را هم با فهمیدن غیب و شهادت مجهز کرده است تا ما غیب عالم را با غیب خود بفهمیم و شهادت عالم را با شهادت خود بفهمیم. یعنی به ما عقل و قلب داد که با عقل و قلب غیب عالم را بفهمیم، به ما مشاعر بدنی داد، حواس ظاهره داد، تا با حواس ظاهره و مشاعر بدنی و قوای منطبعی در بدن ظاهر عالم را بفهمیم. این حرفی را که ماتن فرمودن خدای سبحان عالم را به غیب و شهادت تقسیم کرد، بعد به ما هم غیب و شهادت داد تا با غیب من غیب عالم را بفهمیم، با شهادت من شهادت عالم را بفهمیم، شارح بزرگوار به دو وجه تفسیر میکنه. وجه اول همین بود که عرض شد، غیب ما همون قلب و عقل ماست، شهادت من همون حواس ظاهره ماست، و منظور از غیب هم که ما با عقل و قلب اون را میفهمیم عالم جبروت و ملکوت است، منظور از شهادت و ظاهر که ما با مشاعر احساسی من اونها را میفهمیم همین عالم ظاهر. تفسیر دیگری که شارح برای متن مصنف میکنن این است که برای ما یک غیبی است اون اعیان ثابته ماست، شهادتی است که بر اساس فیض مقدس ما در جهان خارج موجود، ما با اون عین ثابتمون اون نشأه غیب را میفهمیم، با شهادتمون یعنی با فیض مقدسمون، با وجود خارجیمون که عقل و قلب و امثال ذالک است، موجودات جهان عینیه را میفهمیم. اون چه که در تفسیر اول غیب بود و ما با غیب رو میفهمیدیم، غیر از آن است که در تفسیر دوم غیب است و ما با غیب رو میفهمیم. زیرا در تفسیر اول منظور از غیب قلب و عقل بود، ولی منظور از غیب در تفسیر دوم عین ثابت است. اونگاه چون منظور از غیب در تفسیر دوم عین ثابت است که ما با غیبمون غیب حق را میفهمیم، قهرن منظور از شهادت عقل و قلب خواهد بود به حواس دیگر، یعنی قلب ما و عقل ما مثل حواس ما در تفسیر دوم وارد بخش شهادت می شود. یعنی اونچه که ما در جهان خارج برخورد می کنیم و می فهمیم شهادت است، گرچه با عقل بفهمیم، و اونچه در حضرت علمیه می فهمیم جنبه غیب است، برای اینکه اون به شهادت خارج و عینیت را پیدا نکرده. پس عالم را خدای سبحان در دو بخش آفرید، به آدم هم این دو جهت را اعطا کرد، بعد فرمود به این که من عالم الغیب و شهادم، تو هم عالم الغیب و شهاده باش، من غیب و شهادت آفریدم، به تو هم غیب دادم و هم شهادت، تا با غیبت غیب مرا بشناسی، با شهادتت شهادت مرا بشناسی. اینجا مسئله غیب شناسی که مطرح است باز هم مهم هست که آیا انسان میتواند به غیب راه پیدا کند، یعنی به ذات اقدس اله که غیب است راه پیدا کند یا نه. باز این توهم را برطرف میکنند، فرمان منظور از اون غیب اسما و صفات کلیه است، و اگرنه ذات الهی که زیر پوشش اسما و صفات پوشیده است و اسما و صفات حجابند و ساترند، او در دسترس احدی نیست، نمیشود به او راه پیدا کرد. این هم معید همون سخنی است که قبلا گفتم که ذات حارت الانبیاء و الاولیاء و فیه. این معنا را که باز گوش کردم، می فرمان به این که پس اون چه که خدای سبحان در کل عالم آفرید، در آدم هم آفرید، تا آدم بر صورت حق باشد یک و بتواند اسما و صفات حق را درک کند. این خلاصه کلام در مقام اول راجع به ظهور و بطون و غیب و شهادت. اما درباره مقام ثانی که مسئله رضا و غضب است، فرمود به اینکه خدای سبحان خود را به رضا و غضب موصوف کرد، انسان را به خوف و رجا موصوف کرد. در عالم خوف و رجا هست، در انسان خوف و رجا هست تا با خوف و رجا رضا و غضب الهی را درک کند. اما اینکه خدای سبحان خود را به خوف و به رضا و غضب موصوف کرد، با اینکه فرمود رضی الله عنهم و رضوا عنهم، خود را راضی معرفی کرد. و اما از اینکه خود را غضبان معرفی کرد، همون سبقت رحمتی غضب. پس برای خدا رضاست و غضب. و برای اینکه ما رضا و غضب او را درک کنیم، دو جهت بینش به ما داد، یکی خوف و یکی رجا. با رجا رضای او را درک می کنیم، با خوف غضب او را درک می کنیم. ما از غضب او حراسناکیم و به رضای او امیدواریم. و این مهمترین عامل ارتباطی بین حق و خلق است. گرچه برای انسان رضا و غضب هست، ولی انسان از این راه می تواند رضا و غضب الهی را درک کند، ولی با خوف و رجا می تواند به رضا و غضب الهی برسد. به وسیله خوف از غضب می رهد، به وسیله رجا به رضا می رسد. پس برای انسان خوف و رجا آفرید تا به رضا و غضب خدای سبحان آشنا شد. این مسئله را که تشریح کردم، می پردازم به مسئله سوم و مقام سوم، بس که جمال و جلال باشد. فرمود خود را جمال و ذوالجلال معرفی کرد، به انسانم جمال و جلال داد. یعنی اون هیبت و انسی که به انسان ها داد، این نشانه جمال و جلال است. هر جا انس است به جمال برمیگردد، هر جا هیبت است به جلال برمیگردد. اون چه آثار فعلی در خدای سبحان است، مقابلش آثار انفعالی در انسان ها هم است. او چون دارای جمال و جلال است، به انسان هم هیبت و انس اعطا کرده است که جمال و جلال او را درک کند. این مسئله جمال و جلال که تشریح کردم، بپردازم به اینکه خدای سبحان فرمود من انسان را با دو دستم آفریدم، یعنی با جمال و جلال خلق کردم، با دو دستم خلق کردم، یعنی با جمال و جلال خلق کردم. به او را مظهر مهر و قهر قرار دادم، او را مظهر غضب و رحمت قرار دادم، او را مظهر سخط و رضا قرار دادم و مانند. اونگاه هیبت رو معنا میکنن که هیئت فعلی است، هیبت انفعالی. یه وقت است که هیبت فعلی است، مثل این که انسان باعث میشود که طرف متوحش میشود و حریم میگیرد. میگوین سلطان مهیب است، هیبت او هیبت فعلی است، یعنی باعث دهشت طرف است، باعث انفعال طرف است. یک وقت است که نه، هیبت انفعالی است که ما بگوییم ما از او هیبت داریم، یعنی ما منفعلیم. در حقیقت وقتی به صاحب مقام اسناد داده شد، هیبت فعلی است. به شخصی که حریم میگیرد در برابر صاحب مقام، هیبت انفعالی است. هیبت به جلال برمیگردد و انس به جمال برمیگردد. و اگر توضیحاتی در زمینه هیئت هست که یکی فعلی است و دیگری انفعالی، نجوز فروع مسئله است. اینها را به عنوان نمونه ذکر می کنند، ممکن است اوصاف دیگری هم بعداً بازگو کنند، ولی فعلا به عنوان سه نمونه از نمونهای کلی مسئله می کنند. بعد می فهمون به این که خدای سبحان هر کمالی که برای خود ذکر کرد، همون کمال را برای انسان ها هم مقرر کرد، تا انسان از راه اون کمال استدلال کند خدا را بشناسد، یا با یافت اون کمال استشهاد کند خدای سبحان را، مشاهده کند به مقداری که میسور اوست. از این جهت گفته شد به اینکه عالم، یعنی همون انسان کامل، بر صورت حق سبحانه و تعالی خلق شد. خیلی، چون جمال و جلال یکی از اموری که باعث هیبت انس است، رضا و غضب است. یه وقت است که ما نه از او بترسیم، ترس نفسانی باشد، بلکه ترس عقلی داریم. انسان مثل اینکه جبرئیل میباید بین که لودن و تعمرتن لحتره، اونجا هیبت گرفته است. یه وقت از خدای سبحان فرمود که لا تتقو فیهل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی فقط هوا. در اینجا انسان از آتشش میترسد، از سقوط میترسد. یه وقت است نه، از اون حالا عبارت رو بخونیم. بسم الله حالا او رو به خواست خدا در متن که رسیدیم از میکنیم. ما قبل از این که این متن رو بخونیم، اون چه که مربوط به صفحه 85 بود درباره اون رزه کالله مما فعلت البارهه، این رو که بعض از آیین زحمت کشیدن از صحیح بخاری بخوانیم، با اون چه که از طرق خاص نهار شده است من بخوانیم تا معلوم شه فاصله خیلی است. در صحیح بخاری جلد 5 صفحه 43 و 42 و 43 یک جریانی رو نقل میکند در همت انصاف و در شأن نزول آیه وی اسرون علی انفسهم روکان بهم خصاصه. اونجا از ابی حازم نقل میکند که ابی هریره میگوید که مردی آمده حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم به عنوان ضیافت. حضرت برای به همسرانش پیام فرستاد، اونا فقولنا ما معنا الا الماء، اونا گفتن چیزی در منزل جز آب نیست، یعنی ما نانی برای پذیرایی نداریم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم من یزم او یزیف هذا، فقال رجل من الانصار انا. حضرت فرمود کی میتواند امشب از او پذیرایی کند؟ یه مردی از انصار هست که من. فانطلق به الى امرأته، این مهمان رو به منزل برد، به همسرش گفت اکرمی ضیف رسول الله صلی الله علیه و سلم. فقالت، همسر اون مرد انصاری گفت ما اندنا الا قوت و سبیانی. این شوهر گفت حیی تعامک و اسبهی سراجک و ندمی سبیانک ازا ارادو اشعشان، غذا را آماده بکن، بچه‌ها وقتی خواستن غذا بخورن اونا رو بهانه‌ای بخوابان که تا ما بتوانیم از مهمان پذیرایی کنیم. فهیت طعامها و اسبت سراجها و نومت سبیانها، چراغ روشن کرد، غذا را آماده کرد، بچه‌ها را خوابون. ثم قامت، حالا سفره پهن کرد و به عنوان اینکه حالا غذا بخورن، بچه‌ها که خوابیدن و این غذا هم برای همه کافی نیست، چراغ هم روشن هست، به سفره پهن کردن، ولی قبل از اینکه مهمان رو کنار سفره حاضر کنن، ثم قامت این زن که انها تسله سراجها، پا شد مثل اینکه می‌خواست چربون به بهانه اینکه چراغ رو اصلاح کنه. فاطفاته، یعنی این زن چراغ رو خاموش کرد. اون وقت صاحب مهمان هم خیال کرد اونا داره غذا می‌خورن و این خودش هم شروع کرد به غذا خوردن. فجعل یوریانه انهما یاکلانه، طوری برخورد میکردن که مثلا دست میآوردن به غذا میرسوندن یا به کاسه میرسوندن که مهمون خیال میکرد که اونم در غذا بود. فباتا تاویینه، اون تاوی یعنی جائع، اینا گرسنه خوابیدن و مهمان سیر شد. فلما اصبح صبح شد، مرد صبح کرد، غدا الی رسول الله صلی الله علیه وسلم، بعد حضرت فرمود که طبق این نقل زهک الله لیلته او عجب من فعالکم من فعالکما. حالا تعبیر زه یا تعبیر عجب نقل از تعبیر از راوی است. حالا یا حضرت فرمود زهک الله من فعالکما از این کاری که شما دیشب کردید، یا عجب الله من فعالکما. فقال زهک الله لیلته او عجب من فعالکما، فانزل الله و یؤثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه و من یوغ شف نفسی فاولئک هم المفلحون. این یه حرفیست که در صحیح بخاری از ابی هریره نقل شد، اما همه این در جوامع روایی ما از اهل بیت علیه السلام نقل شده است. حالا ببین تفاوت ره از کجاست تا کجا، که از این جریان مولا حضرت امیر سلام الله علیه بود و از زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیه بود و اصل زهکه و عجبه و این تعبیرات رکیک نداره. چند روایت است که در تفسیر شریف نور الثقلین در زید این آیه مبارکه آمده. اول از مجمع نقل بکند، جلد پنجم نور الثقلین صفحه 285 به بعد. یکی از در مجمع از مجمع نقل بکند که غیر نظرت فی رجل جائر النبی صلی الله علیه وسلم و فعضافه و رجل من الانصار، ولی همین قصه را نقل بکند و دیگر زهکه و عجب هم سارزاره نیست. بعد در از امالی مرحوم شیخ توسی نقل میکند که امالی از ابی هریره باز نقل میکند که جاء رجل الى النبی فشکا علیه الجوع فبعث رسول الله صلی الله علیه وسلم الى بیوت ازواجه فقلن ما عندنا الا الماء، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم من لهذا الرجل اللیله، فقال علی ابن ابی طالب علیه السلام انا له یا رسول الله، و اتا فاطمه علیها السلام فقال لها ما اندک یا ابنت رسول الله، و این قصه رو نقل میکند. بعد فلما اصبح علی علیه السلام قضا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم فاخبره الخبر فلم یبره حتی انذر الله عز و جل و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه من یوق شبه نفسی فالاویشه همون مفلحون. این دو روایت رو در تفسیر نور الثقلین یکی از مجمع یکی از امالی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله نقل میکند و اصل قصه من است امیر سلام الله علیه هست و دیگر اون زهکه و عجبه و امثال ذلک درش نیست. ممکن است که هر دو قصه درست باشد، یه وقت حضرت برده یه وقت در واقع دیگری مرد دیگری برده باشد، اما آیه نزولش یک بار بود و اونها این مقام را داشته باشند که برای کار اونها یک آیه نازل بشود هم بعید است. علی حال اصل این قصه که در صفحه 85 گذشت این بود. حالا به متنی که مربوط به بحث امشب این جلسه است بخواهم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 87 نمیست که تتمه صفحه 86 فرق بودن به این که لأن اصله کان عدمن، یعنی اصل تعین عدم بود نه اصل اشیا یا شی. لأن اصله یعنی اصل تعین کان عدمن فیرج او را اصلهی، نه این که اصلش عدم بود باید معدوم بشود. اصولا فنا به معنای عدم نقص است و هرگز راه ندارد. لذالک قیل التوحید و اسقاط الاضافه و قد یحصل رجوع الامر الیه قبل القیامت الکبرا بالقیامت الدائمت المشاهدت للعارفین. چون در بحث قبل مراد فهمیدید کنجا به سراها داشتن اونچه که در صفحه 41 اونها گذشت این بود که به این که وقتی فنا را تقسیم کردن بعد فهمودن به این که این در صفحه 44 فهمودن به کل منها قد یکون معجلن کمال الکل و الافراد الذین قامت قیامتهم و فنوا فی الحق و هم فی الحیات الدنیا صورتا و قد یکون معجلا و هو ساعت الموعوده برسان الانبیا صلوات الله علیه اجمعین. لذا الان در هم در اینجا فرمود به این که برای کمل در دنیا حاصل می شود و هو نوع من انواع القیامات، که این در صفحه 41 آمده که قیامت 5 قسم است که مبسودان جو بودشت. و ذالک لان الحق تعالی فی کل آن یخلق خلقا جدیدا کما قال فرمود بل هم فی لبس من خلق جدید. اینها شک دارن که هر لحظه تازه می شوند. ظاهر آیه این است که اینا در خلق جدید یعنی در قیامت تردید دارن، ولی اینا میخوان برداشت کنن که چون هر لحظه قیامت است بس بنابراین اینا در معاد هر لحظه ایشون شک دارن. برهم فی لبس من خلق جدید لان الحق تعالی فی کل آن یخلق خلقا جدیدا و یمد الاکوان به انواع تجلیات ذاتیه و صفاتیه. دائما قوس صعود و نزول در راه است، از اون طرف نزول است میرسد به انسان، به انسان میشود مجمع همه فیوزات، از این طرف در قوس صعود یکی پس از دیگری این تعینات و تعلقات رها میکند تا مطلق بشود. و یسل ذلک الفیضو الی الانسان الذی هو آخر الموجودات است، از در قوس نزول و باب الابواب است، از نظر قوس صعود باب الابوابیش در قوس صعود از اینجا شروع می شود. ثم یرجع این فیض از این انسان بل انسلاخ المعنوی الی ربه، یکی پس از دیگری این تعینات رها می کند و مطلق می شود و برمی گردد، چون فنای کامل نصیب انسان کامل است. نشانه این دو قوس را در تعبیرات دینی به این صورت ذکر کردن که فرشتگانی نازل می شوند مأمور ضبط اعمال شبند و برمی گردند، فرشتگانی از اون طرف نازل می شوند مأمور ضبط اعمال روزند و برمی گردند و دیگر هیچ کدام دوباره بر نمی گردند. و قد جاء فی الحدیث ایذن ان ملائکه النهار ترجو الی الحضره، یعنی حضرت ربوبیه عند اللیل، و دیگر به زمین نمی آیند. به ملائکه اللیل ترجو الیها، یعنی به حضرت ربوبی عند النهار، و دیگر بر نمی گردند. و یخبرون الحق و افعال العباد. و اما اینکه اخبار می کنند، چون خود اینها هم تحت شهادت الله هستند که به کل شیء شهید است، لذا به این جمله هم می پردازند که به هو، یعنی خدای سبحان، اعلم بها منهم، همونطوری که اقرب است به همه، اعلم است به همه از دیگران. و هو، یعنی خدای سبحان، اعلم است به این اخبار از ملائکه. و ازا کان الامر کذالک، خدای سبحان این چنین احاطه مطلق دارد، فهو اول است فی عین آخریته و آخر است فی عین اولیته، و هما این اولیت و آخریت دائمتان ازلا و ابدا، که اولیت او و ازلیت او امر سلبی است برخلاف اولیت و ازلیت دیگران که ثبوتی است و به از خدای سبحان گرفته. اونگاه بفرمایید که ثم یعلم یا ثم نعلم، ما بدانیم، باید بدانیم که ان الحق سبحانه و تعالی وصف نفسه به انه ظاهر و باطن، که او تو ظاهر و باطن. این بیان قوله ثم نعلم، این مزید و بیان لما مره، یه اضافه گفتاری است و تشریح زائدی است نسبت به گذشته. لما مره من الحق تعالی خلق آدم علی صورت آدم را بر صورت خودش آفرید. ان الله خلق آدم علی صورته، صورت یعنی چی؟ با عطف تفسیری ذکر مانه به کمالاتی، یعنی بر فعلیت و کمالات خودش. او منزه است از صورت و شکل و تخاطیر و امثال ذلك است. چرا خدا آدم را بر صورت و کمالات خدا فرید؟ تا اونها که اهل استدلال و علم حصولیان با استدلال بفهمند، اونها که اهل شهودن با استشهاد بفهمند. لیستدل بها، یا لیستدل اون آدم بها، یعنی به اون کمالات بر خدا در علم حصولی. و یتمکن از سالکو من الوصول الیه، در علم حضوری و شهودی به سیر سرور. خب چون خود را به ظاهر و باطن توصیف کرد، فا فاوجد العالم، یعنی عالم انسانی رو. و این شئت قلت العالم الکبیر، چرا؟ برای اینکه عالم کبیر هم ایزن صورت الانسان است، لذالکه یسما اون عالم کبیر بر انسان کبیر. ولی منظور همون آدم است. ما بگوییم منظور از عالم عالم انسانی است، اولاست، برای اینکه صدر و ذیل بحث درباره انسان و عالم انسانی است. لذالکه یسما عالم بر انسان کبیر، ول اول که ما عالم را عالم انسانی بدانیم، انسب است بالمقام. چرا؟ ازل مقصودو، از المقصود این است که ان الانسان مخلوق علی صورته، یعنی صورت حق. لل عالم منظور نیست که عالم بر صورت حق خلق شد، منظور آن است که آدم به انسان بر صورت حق خلق شد. فاوجد العالم، یعنی عالم انسانی را، عالم غیب و شهاده، انسان را دارای غیب و شهادت قرار داد. ای عالم الارواح که غیب است، و الاجسام که شهادت است، لندر کل باطنه به غیب نام و ظاهره به شهادت نام. چون خدا خود را به ظاهر و باطن موصوف کرد، انسان را هم دارای عالم غیب و شهادت کرد، تا انسان به وسیله غیب خود باطن را بفهمد، تا به وسیله شهادت خود ظاهر را بفهمد. هذا دلیل علی ان المراد بالعالم هو العالم الانسانی. از این که لندر کل باطن به غیبنا معلوم می شود منظور عالم انسانی است. هازا دلیل علی ان المراد بالعالم و العالم الانسانی، ای لندر که عالم الباطن را که با عالم الجبروت و الملکوت است، به روحنا و قلبنا و غبان روحانیه. ما باطن را که عالم ملکوت و جبروت است با عقل و قلبمون بفهمیم، و ندره که عالم عالم از ظاهر را به ابدان نا و مشاعر نا و قوان المنتبعت فیها، که البته این تعبیر به قوان منتبع هم بر اساس اون حکمت مشاع است، وگرنه در حکمت متعالیه هیچ قوه از قوای ادراکی منتبع در بدن نیست. و قوان المنتبعت فیها، این تفسیر اول متن. اما تفسیر دوم بر معنی این است که خدای سبحان ظاهر و باطن خود را به ظاهر و باطن موصوف کرد و غیب و شهادت آفرید تا ما با غیبمون باطن را بفهمیم، تا با شهادتمون ظاهر بفهمیم. منظور از غیب ما عین ثابت ماست، منظور از شهادت ما وجود خارجی ماست. این شهادت ما که مادون عین ثابت است، شامل حتی قلب و عقل هم می شود. قلب و عقل در تفسیر دوم داخل در بخش شهادت هم. او ندرکه، این ندرکه تفسیر دوم است برای مرد. او ندرکه غیب الحق، غیب الحق این حقی که غیب است، اضافه صفت به موصوف. خب حقی که غیب است ما حق رو چی میفهمیم؟ خب بدن غیب الحق من حیث و اسمائهی به صفاتهی لا من حیث و ذاتهی. چرا؟ فإنه لا یمکنو لأحدین معرفتها، برای احدی معرفت ذات ممکن نیست. در همون صفحه 69 و 70 عبارت چون این بود که اما ذات حارت الانبیاء و الاولیاء فیها، زیل صفحه 69 این بود، آخرین سطرش این بود، و اما ذات الالهیه فحار فیها جمیع الانبیاء و الاولیاء، فحار فیها جمیع الانبیاء و الاولیاء کما قال صلی الله علیه و سلم ما عرفنا که حق برده. پس این هم برابر همون بیان زیل صفحه 69 است. او ندر که غیب الحق من حیث اسمائی به صفاته لا من حیث ذاتهی، فانه لا یمکن لأحد معرفت اون ذات از لا نسبت بینه و بین غیرها. ما از راه ارتباط او را میشناسیم، ارتباط با اوصاف او داریم، با ذات او که نداریم. و عالما بر صورت صفات او خلق شد، عالما بر صورت صفات او خلق شد، نه بر ذات او. از لا نسبت بینها ها، یعنی بین ذات و بین غیرها من العالمین. این تموش، این به عنوان یک جمله معترضی بود وسط ذکر. او ندره که غیب الحق یعنی من هیچ اسماء و صفاتی به غیبنا، یعنی به اعیان ثابتمون، ای به اعیان الغیبیه. خب و ندره که ظاهرهو به شهادتنا که چند سطر بعد می آید. برای این که ما این ثابتمون غیب است، با اون حضرت علمیه در حضرت علمیه باطن را می فهمیم و با عقل و قلب ملکوت جبروت را می فهمیم.
حالا این چطه که انسان اینجا به واسطه اون درک میکنه یا اونجا در اون عالم هست
در اون عالم اون درک را دارد، این عالم که از ظاهر فقط درک میکنه. به غیبنا ای به اعیان نا، چرا؟ به غیبتهی، برای اینکه اون ذات غیب است، اون معلوم غیب است، ما با اعیان ثابتمون که غیب است درک میکنیم. و ندره که ظاهره و مظاهر و تلکر اسماء غیبیه، مظاهر اون اسماء غیبیه ظاهرن گرچه خودشون جزء مجردات غیبیه به شمار میرون. اون مظاهر به نام چی؟ به نام چی اسم مثل عقول و نفوسه و غیرهم من الملائکه. خب اگه کسی بپرسد که اینا خودشون جزء عالم غیبن، طبق تفسیر اول اینا جزء جبروت و ملکوتن، جزء غیبن، چطور اینجا جزء ظاهر آمدن؟ فرمود فإنهم، یعنی عقول و نفوس کلیه و ملائکه، و این کانو غیبن باطنن به نسبه لشهادت المطلقه، گرچه اینا نسبت به عالم حس که شهادت مطلقه است غیبن، ولی لکنهم ظاهرونه. اونجا که باطن، کلمه باطن را مفرد آورد، چون قبلش غیب هست میتوان غیب رو مصدر دانست و گفت و این کانو غیبن باطنن، اون باطنن صفت غیب باشد. اما اینجا چون چیزی موصوف ظاهر نیست و این باید خبر لکن باشد و اسم لکن جمع بود، این با ظاهرون باشد. لکنهم ظاهرون به نسبت علل اسماء و صفات لدیهی ارباب هم. خب در تقسیمات قبلی گفتن غیب مطلق داریم، شهادت مطلق داریم، غیب مقیس داریم، به شهادت مقیس هم امثال داریم. الان میفهمون عقول و نفوس و ملائکه گرچه غیبند و باطن به لحاظ ظواهر ما، ولی نسبت به اسما و صفاتی که خود اینها مظهر اون اسما و صفاتن، شهادت شهادت به حساب میآیند. لکن همین عقول و نفوس و ملائکه ظاهرون به نسبت به اسما و صفات، این اسماء و صفات یه ارباب هم، ارباب این عقول و نفوس. چرا؟ به ظهور این عقول و نفوس و ملائکه فل این در وجود خارجی، بعد بطول هم فل این، بعض این که اینا در حضرت علمیه باطن بودن، اونگاه در حضرت فیض مقدس ظهور پیدا کردن. بعد مرد تحقیق این معنا ظهور و بطون و تقسیم غیب و شهادت در بیان عوالم من المقدمات المقدمه. این تموم شد. خب فرمود و ندره که ظاهره، ظاهر چی بود؟ ظاهر همین عقول و نفوس بود. وقت این سوال را ضمناً توضیح دادن که چطور عقول و نفوس ملائکه ظاهرن، اینو بیان کردن. خب ما عقول و نفوس و ملائکه را با چی درک بکنیم؟ به شهادتنا، به نشأه شهادت ما. وقت شهادت ما هم در برابر غیب ماست، غیب ما میشه اعیان ثابته، شهادت ما میشه وجود خارجی. وجود خارجی ما امن از قلب و عقل است تا حواس ظاهره. به شهادتنا ای به روحنا و قلبنا و قوانا و ابدان در موجود تکل خارج. پس خیلی از چیزهایی که در اون نشأه جز غیب بودن، در تفسیر اول جز غیب بودن، در تفسیر دوم جز شهادت هم. این مقام اول بحث، نمونه اول. اما مقام ثانی، فبود و وصف نفسه تعالی به رضا و الغضب. چرا؟ برای اینکه فرمود رضی الله عنهم و رضوا عن، معلوم شد خدا صفت رضا داد. این یک. و فرمود سبقت رحمتی غضبی، در آیاتی هم دارد که غضب الله علیهم امثال ذلک. این دو، پس خدا غضب دارد و رحمت. اما انسان ها را هم با خوف و رجا آفرید که با غضب و رضای او آشنا بشند. خدا غضب و رضا دارد، انسان را با خوف و رجا مسلح کرد تا با خوف غضب او را درک کند، تا با رجا رضای او را درک کند. فاوجد العالم، این عالم انسانی را، ذا خوف و رجا، فنخاف و غضبه و نرجو رضا. که اینم تایید میکنه که عالم عالم انسانی است. خب حالا این سوال پیش میاد که انسجام بین مست محفوظ نشد، برای اینکه اونجا رضا و غضب هست، اینجا خوف و رجا. حقش این بود که اگر خدای سبحان انسان را به صورت خود آفرید، باید بفرماید به اینکه همون طوری که برای خدا رضا و غضب است، برای انسان هم رضا و غضب هست. بفرماید نه، انسجام محفوظ است. نشانش اینه که در مقام اول خود را به ظهور فرمود، خدا ظهور و بطون دارد، به انسان غیب و شهادت داد که ظاهر و باطن الله را درک کند. در مقام ثانی هم فرمود خدا رضا و غضب دارد، به انسان خوف و رجا داد تا رضا و غضب را درک کند. این چهار تا کاملا به هم منسجمه. و انما جاء لازم الرضا والغضب وهو الخوف والرجا ولم يقل فاوجدن فاوجدنا ذا رضا و غضب و این کننا متصفین به ما لیؤکد المقصود الاول. مقصود اول این بود که ما رابطه داریم، میتوانیم درک بکنیم. صرف تماثل نیست که هر که به خود دارد به ما داد، بیان ارتباط است. ما چون رضا و غضب داریم، رضا و غضب رو درک میکنیم، و چون خوف و رجا داریم، میتوانیم به رضا و غضب رو برسیم. انما جاء بلازم الرضا والغضب والخوف والرجا ولم يقل فاوجدنا ذا رضا وغضب و ان كنا متصفين بهما، یعنی به رضا و غضب، ليؤكد المقصود الاول، که مقصود اول رایزن به مقصود اول بیان و ارتباط بین الحق و العالم است. نه تنها این که هر چه خدا دارد به انسان داد، میخواد رابطه را هم بیان کنه. بله دیگه، درک حصولی و حدودی هر کن. از کل من صفات الافعالیت و الانفعالیه یستد الاخر. خدای سبحان یه صفت فعلی داره، یه صفت انفعالی داره. او که فاعل هست منفعل می طلبد، او که منفعل هست فاعل می طلبد. بیان ذالک این است که لذالک اعاد الارتباط فی الابیات الثلاث فی المذکورت بعدو. چون اساس بحث در رابطه است نه تماثل، در صفحه 93 سه تا بیت شعر دارد که باز مربوط به همین بیان ارتباط است. در صفحه 93 زیل این ابیات ثلاثه شروع می شود. هل کل مفتقرون مل کل مستغنن هازا هو الحق و قد قلنا لا نکنی که این ذکرت غنیین لفتقار بهی فقد علم تلذی من قولها نعنی فالکلو بالکل مربوطون و لیس لهو انهون فکاکون خوزو ما قلتهو عنی. این ابیات ثلاثه در بیان ارتباط است که تحکیم همین مسئله اساس است. فرمود به حوه مقصود بیان ارتباط بین حق و عالم است. از کل من صفات الافعالیت و الانفعالیه، حالی ار توضیح میدن که فعلی کدام است و انفعالی کدام. یستد ای آخر را، فعلی انفعالی میتربد و انفعالی فعلی. و چون مقصود اصلی بیان ارتباط است، اعاده ارتباط را در سه بیتی که بعد می آید و قوله فاوجد العالم ذا خوف و رجا دلیل علی ما ذهبنا الیه من ان المراد بالعالم هو العالم الانسانی. اگر بعضی از شارحان این عالم را عالم کبیر معنا کردن یا تساوی احتمال را قائل بودن، باید توجه کرد که اولا آن است که همون عالم انسانی معنا کن. خب چرا منظور تأیید میکنند؟ برای اینکه در متن آمده است عالم را با خوف و رجا خلق کرد، منظور عالم انسانی است دیگر، نه عالم خارج که خوف و رجا کم است. لأن الخوف و رجا من شأن الانسان در عالم کبیر. از نه ازا، از الخوف انما هو به سبب الخروج عن الامر. اگه کسی از فرمان الهی خارج بشه خوف است. یخافون ربهم من فوقهم، خوف است از تخلف. و رجا انما یحصر لمن یطمع فی التربی، و همال الانسانه فقط انسان است که این تکلیف و امثال ذالک را دارن. و کذال قوله فنخاف و غضبه و نرجو رضا یدل علی ذالک. پس دو تا شاهد هست در این متن که منظور عالم عالم انسانی است. یک شاهد این فرمود فوجد العالم ذا خوف و رجا، معلوم شاهد عالم انسانی مراد است. یک شاهد دیگر این که فرمود ما غضب او را بترسیم و رجا و رضای او را رجا داشته باشیم. پس معلوم شد سخن در عالم انسان داره. این دو شاهد. و کذالک قوله فنخاف و غضبه و نرجو رضا یدل علی ذالک. این خلاصه بحث در مقام ثانی. و اما در مقام ثالث اگر تو بشید بس باشه. الحمدلله رب العالمین.